نامش نوشته بشه یا یک برش طولانی از زندگی طرف برداشته بشه یا اینکه به اون شخصیت چند وجهی حالا با ترفندهای مختلف مثل اتفاقی که تو قریب افتاده بود توی موقعیت مهدی افتاده بله. بود پرداخته بشه با شخصیت‌های فرعی جانبی.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب کریمی عباسی عزیز. آخرین عرض من در جایگاه قدردانی از شما، اگر به 21 سال پیش آغاز سفر من به عنوان یه نوقلم در حوزه رسانه بازگردیم، اون کسی که دست من رو گرفت حداقل یکی از استادها قطعا عباس کریمی عباسی بود. به بابت این قضیه هم از شما سپاسگزارم.
شما استادین خودتون
مهربانی بزرگی
زنده باشین. آرزوی موفقیت برای شما عوامل برنامه دارم. خسته نباشید.
مانا باشی.
سلامت باشی.
خیلی متشکرم آقای عباسی بزرگ. صورت زنده و مستقیم از برج میلاد، خانه احادی رسانه، در جریان برگزاری 43 دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. و اما بریم به سراغ همکار خوب گزارشگرمون جناب آقای هادی اسدی.
فیلم جذاب صنم رو هم دوستان عزیز دیدند. حالا اینکه چه کسی تونسته راضی باشه این فیلم نمیدونم، حالا باید با دوستان صحبت بکنیم بیشتر. اما آقای قربان نجفی عزیز از بازیگرای پیشکسوت، حالا سنشون شاید زیاد نباشه اما کلی کار در کارنامه خودشون دارن و در این فیلم هم نقشی داشتن که حالا در مورد نقششون بیشتر صحبت میکنن. سلام بر شما به رادیو فرهنگ و برداشت 43، خیلی خوش اومد.
درود بر شما ارادتمندم، خیلی ممنون شدم.
زنده باد. از نقشتون در صنم بگین.
ببینید، من عرض کردم خدمت دوستمون که با من صحبت کردم، فیلم داستان در واقع یک اتفاق واقعیه که اتفاق افتاده حدود 88 سال پیش فکر میکنم. اونجا داستان واقعی رو داره روایت میکنه یا اشاره میکنه بهش، چون ما نمیتونیم هیچ فیلم مستندی رو بگیم مستند واقعا. استناد به محض اینکه شما دوربین رو میذارید و کادر انتخاب میکنید از بین میره، چون دیدگاه منه، اون کادر رو من انتخاب کردم. دو تا راه ما داریم برای روایت این گونه داستان ها. یکی این که بپردازیم به یک قصه، قصه نویسی، قصه پردازی که از اون واقعیت فاصله داره. دو این که به یک نوعی از رومانتیسیسم ما نزدیک بشیم و بخوایم یک تصاویر رومانتیکی ارائه بدیم از اون قصه که تحت تاثیر قرار بدیم بیننده رو. فکر میکنم این فیلم از نوع دوم بود و به نوعی میخواد که این واقعه رو به یک نوعی به بیننده به هر حال یک ادای احترامی داشته باشه و بیننده همینه ببینه. در هیاهوی این فیلم های کمدی و این به هر حال چیزایی که وجود داره، این گونه فیلم ها معمولا مهجور میفتن و آرزوی این که آرزو میکنم که دیده بشه اینا، اینا به نظرم انتظار بی خودیه و فقط میشه تأسف
از چه نظر؟
از این که به هر حال این گونه سینما، این گونه حالا کلن روایت هایی از این دست، فیلم های از خارج از سبک کمدی کمتر مورد اقبال قرار میگیره و الان به یک نوعی بازار رو دوستانمون شروع کردن.
آقای نجفی عزیز، هم مردمی هستید، هم کارنامه درخشانی دارید، کارهای بسیار زیاد و پربیننده‌ای رو هم بالاخره از شما دیدیم. اینکه این فیلم در حالا لیست پخش یا حالا بگم در حال نمایش و اکران جشنواره امسال هم نبود، ولی خب دوستان عزیز علاقه‌مندان دیدن دیگه، فکر می‌کنید که از این جهت چقدر مخاطبا، بیننده‌ها، علاقه‌مندان بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن و بازخوردها چی باشه؟
من فکر می‌کنم که اون تایمی که تعیین شده برای یه فیلم جشنواره، همون تایم یه خورده ضربه زده به فیلم. اگر فیلم میتونست موجزتر بشه موفقیت بهتری داشت. و البته همیشه به نظر من ما هستیم که فرهنگ سازی میکنیم برای آینده سینما. هر چقدر که ما بپردازیم به اینکه چه نوع فیلم هایی مورد اقبال قرار بگیرن، ازش حمایت بکنیم از نوع سینما، همون اتفاق خواهد افتاد. و دولت باید این سیاست گذاری رو پیش بگیره، خاطر اینکه ببینید ما فیلم های جدیمون، فیلم های اجتماعیمون کاملا تقریبا داره از بین میره و از بین رفت. این یعنی از بین رفتن بخش عمده ای از دانش و دانسته هایی که باید به فرزندان ما منتقل بشه.
خیلی ممنونم،
سپاسگزارم.
از قاب نگاهتونم تشکر میکنم.
عزیزم.
خدا حافظ شما باشه.
عزیزم.
زنده باد.
سلامت.
الان بازیخونی به عنوان اولین مرجع سینمایی هستش که راجع به این واقعه وجود داره و
بیشتر چالشش واسه من این بود که کاراکتر خلیل ماورزای بیرونش رو دیده بودیم توی فیلم‌های دیگه، مخصوصا تو ماجرای نیمروز که دوست خوبم آقای حجازی،
هزار نفر انیمیشن ساز و جوان ایرانی درگیر تولید 4 انیمیشن سینمایی بودن.
ما تصمیم گرفتیم که چه در طراحی صحنه و چه در طبق تصویربرداری این رو تقویت بکنیم و این جهان رو خودمون بسازیم با استفاده از صحنه، نور، حالا با موقع میدان و همه اینها.
معتقدم که وقتی یک فیلم ساخته میشه باید به فرهنگش احترام بذاریم.
هر چقدر فیلم ها تلاش میکنن که این رده سنی رو در نظر بگیرن، خیلی از پدر مادرها هنوز در دوران پارینوسنگی زندگی میکنن و فیلم های خیلی خشن و بی ربطی رو ساعت 12 شب با بچه 5-6 ساله تماشا میکنن.
با افتخار میزبان شماییم از رادیو فرهنگ. برنامه برداشت 43 جناب آقای خرمی، یکی از بزرگوارانی که همه ساله، حالا حداقل در سالهای اخیر در جریان برگزاری مهمترین رخداد هنری کشورمون خیلی فعالیت میکنن و خیلی هم راحت میشه باهاشون در ارتباط بود. دغدغه های ما اهالی رسانه و قطعا شرکت کنندگان رو میشنون. جناب آقای مسعود نجفی بزرگوار هستن که در این دوره هم به عنوان مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره افتخار داریم میزبانشون باشیم. خیلی خوش اومدید و خیر مقدم هستید.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم به خدمتتون هستم و
خدا قوت
میگم بهتون. تقریبا یک نیمه جشنواره رو گذروندید،
بیش از پیش به شما که از قبل از جشنواره مشغول فعالیت بودید. درود بر شما.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب نجفی عزیز. به هر حال شاید طی 2-3 سال اخیر رو در مقام مدیریت روابطتون میدونید، ولی عقبه مسعود نجفی عقبه رسانه است و خب چنین همدلی، همراهی و البته یک دستی که ما با حالا برخی از دلپریشی هایی که ممکنه خود جام نجفی داشته باشن رو حداقل به سبب این عقبه و علاقه میدانیم. پیش از این که جام نجفی، من به شکل مستقیم گفتگو با شما آغاز بکنم، آن چیزی که قبل از برقراری ارتباط برای دوستان عزیز شنونده پخش شد برشی از نشست های رسانه ای است که بعد از پایان فیلم در حقیقت اهالی رسانه، همکاران عزیز من، در قالب گفتگو با دوستان کارگردان، نویسنده، بازیگر، تهیه کننده که حضور دارن، این بخش از فضا و جنس اطلاع رسانی در سایه ارتباط مستقیم شاید صادقانه ترین شکل است، چون در طول سال کمتر میشه این شکل از هنرمندان رو یک جا از یک تیم پیدا کرد. کمی مفصل‌تر راجع به این قضیه صحبت میکنم. نکته بسیار درستی رو سرکار خانم خواجه نصیر فرمودن. ما شاید میگیم 5 روز از جشنواره گذشته، ولی ماهاست مسعود نجفی، همکارانش، عزیزانمون هستن در دبیرخانه جشنواره مشغول فعالیت هستن. خیلی کوتاه برای اینکه شروع صحبتات باشه، از این روند چند ماهه بگو که گام 43 از کجا شروع شد، بریم شکل تخصصی اصلا جایگاه راویتومی و اطلاع رسانی در خدمت.
بله، دوره 43 حالا با تغییر دولت، تغییر دبیر و حضور آقای شاه سواری رسما استارت خورد و در فاصله 2 ماه مانده به جشنواره به سرعت حالا ستاد جشنواره شکل گرفت و برنامه های جشنواره پیش رفت تا حالا رسیدیم به روزهای برگزاری. چیزی که الان نگران کننده بود این زیق وقت بود که خوشبختانه ما میتونم بگم من امسال 8 دوره‌ایه که در خدمت جشنواره هستم. اما میتونم بگم یکی از دوره هایی بودش که از برنامه جشنواره با وجود کم بوده وقت جلوتر بودیم. و خبرها هم به صورت اعلام شد، چیزهایی که مشخص شده بود. همین برج میلادی که ما الان حضور داریم از شاید بگم از معدود دوره هایی که ما تقریبا در فاصله یه سه هفته مانده به جشنواره وضعیتش مشخص شده بود، زمان برای آماده سازی داشتیم. ما سال گذشته تقریبا یک شب مونده بود به برگزاری جشنواره برج رو تحویل گرفتیم.
متوجه.
امسال زمان کافی داشتیم برای آماده سازی و خوشبختانه استقبال خوبی هم چه در ثبت نام فیلم ها صورت گرفت، چه در ثبت نام آثار صورت گرفت، چه اهالی رسانه منتقدا و پیش فروش بلیط های جشنواره. و الان هم که پنج روز از جشنواره میگذره، خوشبختانه از شب اول شاهد سانس های فوق العاده هستیم. بله. سینماهای مردمی از 15 در شهرهای مختلف نمایش فیلم ها آغاز شده که اونجا هم گزارش هایی که رسیده حاکی از استقبال مردم داره. یه اتفاق ویژه‌ای که امسال افتاده نمایش فیلم ها در جزیره بوموسا هستش. بله.
ما روز اول همین رو اعلام کردیم.
بله. برای اولین بار جشنواره به بوموسا رفته و به تبع حضور جشنواره این جزیره صاحب سینما شده که بعد از جشنواره در اکران عمومی قرار میگیره. اینا اتفاقات ویژه‌ای که امسال افتاده و در ادامه هم ما در واقع در نیمه دوم جشنواره هم نمایش آثار رو خواهیم داشت تا مراسم اختتامیه‌ای که 22 در همین برج میلاد برگزار میشه.
یکی از اصلی ترین ویژگی‌های جشنواره فیلم فجر برخلاف بسیاری از رخدادهایی که با نام جشن هنر انقلاب و جشنواره‌های فجر برگزار میشه، گستره عظیم اون در سراسر کشور هست. شما هم به بخشی از اکران‌های در ایران اشاره کردید. همیشه گفتیم این تلخ‌کامی با بعضی از همشهری‌ها و هموطنای ما هست که خب شهرشون ممکنه که سالن سینما نداشته باشه، ولی اون جایی که سالن سینما وجود داره حداقل ردپای فیلم فجر رو هم میشه پیدا کرد. حالا میشود به قول معروف شکل اکران عزیزانمون در کانون پرورش فکری کودکان و جوان، اکران سیار و نظری از این دست برای فراگیری صحبت کرد. خب یکی از شعارهای دولت 14 هم عدالت فرهنگی است. در حوزه اکران با نگاه سراسری اگر بخواید دوستان رو، عزیزانی که دارن صدای شما رو میشنوند، به قول معروف گفتنی بیشتر با خبر بکنی، به چه نکته اشاره میکنی؟ امسال مثلا تعداد شهرها افزایش پیدا کرد، چون به اون سالن سینمایی که میدونیم افزایش پیدا کرده بود.
امسال در همه شهرها ما همه مراکز استانها شاهد در پای جشنواره هستی، منتخبی از فیلم ها به نمایش در میاد و این ویژه بودن هم دوباره من اشاره میکنم به همین جزیره بوموسا
که اختتامیه تجلی ملی هم در اونجا برگزار میشه.
ما قراره که انشالله 26 بهمن ما مراسم تجلی اراده ملی اونجا داشته باشیم و نمایش آثار در این جزیره تا 26 ادامه خواهد داشت.
بسیار عالی. میتونم جناب نجفی از شما برای پرسش بعدی این خواهش داشته باشم، شما رو پاسخ شما رو در قامت مدیر محترم روابط عمومی جشنواره در نیابم، به عنوان مسعود نجفی خبرنگار میتونم لحظه شما رو خطاب قرار بدم؟ ما این پرسش مشترک داریم و اون میراث 42 ساله جشنواره فیلم فجر. به اعتقاد شما 42 سال جشنواره فیلم فجر چه آورده‌ای برای سینمای ایران داشت؟
این به هر حال جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد هنری کشورمونه که برگزار میشه و به نظرم همچنان مهمترین فضا برای اهالی رسانه، سینماگران و همچنان اهمیت این جشنواره و جایزه به نظر من چیزی از ارزشش کم نشده. من اینو حالا شما در جریان هستید، یک تألیف 30 ساله از جشنواره دارم که انشالله تبدیل میشه به 43 سال جشنواره
انشالله.
دوره های مختلف رو من بررسی کردم، یعنی از دوره اول تا دوره 30 و بعد هم که الان داره اضافه میشه. تو هر دوره در حال جشنواره فیلم فجر معرفی کننده حالا یا بازیگری بوده یا کارگردانی بوده یا تهیه کنندهی بوده و نسل فیلمسازان بعد از انقلاب ما کارهای اولشون رو در همین جشنواره فیلم فجر رونمایی کردن و معرفی شدن. و همچنان این جایگاه جشنواره به نظر من حفظ شده و همچنان ما میتونیم منتظر معرفی فیلمسازان جدیدمون به سینما ایران باشیم و به تبع نمایش فیلم ها در جشنواره اکران فیلم در حالا سال آینده خیلی وقتا منوط شده به حضور پررنگ فیلم در جشنواره فیلم فجر به تبع دریافت جوایز یا حالا حتی بعضا حواشی که فیلم در جشنواره فیلم فجر داشته در اکرانش براش مؤثر واقع شده و همچنان به نظر من جشنواره فیلم فجر نقش پررنگی در سینمای کشورمون داره و به نظر من داره کمک میکنه به سینمامون به ویژه در اکران عمومیش.
بسیارم مالی. احتمالا من پرسشم رو درست مطرح نکردم، بذار اینجوری بپرسم، صریح تر میپرسم. جشنواره فیلم فجر در 42 سال برگزاری خودش تونسته آینه تمام نمای سینمای انقلاب و جامعه ایران باشه یا نه؟
به هر حال ببین بخشی از آثاری که در جشنواره حضور دارن برگرفته از تولیدات یک سال سینمای کشورمون هستن و معمولا هم این تنوع ژانری در جشنواره فیلم فجر مونده بوده. حالا یه سالهایی یه بخشای پررنگ بوده یه بخشای کمرنگ بوده. این که بشه گفت آینه تمام نمای بخش‌های مختلف یا گونه‌های مختلف بوده، به هر حال تنها محل عرضه فیلم‌هامون، تنها محل عرضه معتبر و رونمایی که از فیلم‌ها میشه جشنواره فیلم فجر و طبیعتاً این جایگاه رو باید داشته باشه و فکر می‌کنم داره. بله
خیلی عمالی. البته خب صداقت و
صراحت پاسخ دادم بهتون یا نه؟
میگم صداقت و صراحت مسعود نجفی تو این حداقل برای اهالی رسانه کاملا واضح و مبرهنه، اما خب میپذیرم به حال جایگاهی که الان توش حضور داری شاید کمی تنگنا ایجاد کنه برای این صداقت، اما بی صبرانه منتظر اون 30 سال و 13 سال بعدیش در حقیقت هستم، چون قلمت رو دنبال کردم و پیگیری کردم، برای من همیشه جذاب بوده. من دیگه عرضی ندارم، اگه نکته‌ای هست جناب نجفی یا سکو خان خواجه نصیر اسخاری می‌کنم.
بله شما خیلی متشکرم آقای نجفی و میخواییم از شما وعده بگیریم که همچنان تا روزهای پایانی جشنواره پرتوان و پرقدرت در کنار اهالی رسانه باشید که در واقع شما علاوه بر بخشایی که مسئولیت دارین در واقع به نوعی یک در واقع حمایتی از اهالی رسانه دارین در جریان برگزاری این جشنواره که خب امسال واقعا گفتنی ها رو باید گفت، جای تقدیر داره. بله، اسکان اهالی بله. رسانه رسیدگی به اهالی رسانه واقعا امسال به نظر من خیلی مرتب و منظم بود از روز اول و از لحظه‌ای در واقع شروع و آغازین این دوره از جشنواره که باید به نکات مثبت هم همیشه اشاره کرد.
حال اصلی ما همین رسیدگی به عالی رسانه است و اینکه شرایطی رو فراهم کنیم تا عزیزانی مثل شما بتونن حرفه‌ای به کارشون ادامه بدن، ما رو در این شرایط ایدئال ببینن و بتونن راجبش صحبت کنن، بنویسن، نقد بنویسن و
همین حضور شما نشان از حرفه‌ای بودن شما و دغدغه‌مندیتون برای اهالی رسانه داره. خیلی متشکرم جناب آقای نجفی بزرگوار.
سلامت باشید.
خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون.
سپاسگزارم.
برقرار باشید.
برداشت 43 ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. برداشت 43 با حضور فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و هنرمندان عرصه فیلم و فیلمسازی. برداشت 43 به مدت 10 روز از برج میلاد زنده و مستقیم. برداشت 43 را 10 روز با ما دنبال کنید. ساعت 16 تا 17. برداشت 43. با ما بر پرده نقره خیال خاطره بسازید در برداشت 43.
رادیو فرهنگ، موج FM ردیف 106 مگاهرتز.
بله، ما گفته بود کردیم با جناب آقای مسعود نجفی مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره. جناب آقای خرمی، در جدول نمایش کارها دیروز در واقع نوبت چهارم کار چشم بادومی رو داشتیم.
بله.
امروز در نوبت چهارم که مشابه در واقع روز قبل هست کار زیبا صدایم کن. این دو کار در واقع به گونه دغدغه‌ای داره در حوزه نوجوانان و خب کار زیبا صدایم کن از ساختای رسول صدرآمدی است که حالا پس از چندین سال دوری، فکر می‌کنم 6-7 سالی هست که در واقع
ندیدیم. بله.
از ساخته‌های ایشون دوباره برگشتن به پرده نقره‌ای سینما و نکته قابل تأمل این هست که خب رسول صدرآمدی دغدغش نوجوانان هستند، دختری با کفش‌های کتانی.
درست.
و حالا مثلا کارهای دیگه‌ای که در حوزه نوجوانان ساختن و این کار هم بار دیگر حرف‌هایی داره برای گفتن در حوزه نوجوانان، ضمن اینکه حالا فیلم چشم بادومی هم که آقای جوادی راجعش صحبت کردن قرار بود که دغدغه من باشه در حوزه در واقع والدین و نوجوانان. این اثر را شما چگونه ارزیابی می‌کنید و به طور کلی حضور چنین آثاری که امسال در این دوره از جشنواره پررنگ شدن در گونه های اجتماعی که ما می‌بینیم خیلی دیگه از امروز به بعد بیشتر جدول نمایش کارها به کارهایی که در حوزه اجتماعی
بله سینمای اجتماعی طلب بیشتری در نیمه دوم داره.
اما این چند کاری که در حوزه در واقع دغدغه نوجوانان کشورمون و ارائه راهکاری برای در واقع ارتقاء مؤلفه های تربیتی نسل جوان و نوجوان مد نظر فیلمساز هست نکته قابل تأملی است.
بی تردید شاید یکی از اصلی ترین مواردی که در کنار بازگشت جناب صدرآمدی بعد از 7 سال به سینما ایران در مواجهه با زیبا صدایم کن اقتباس این اثر از یکی از آثار درخشان فرهاد حسن‌زاده عزیز هست.
بله.
هر جا که هستم به ایشان درود میفرستم. سهم بسیار بسیار بالای حداقل در میان نویسندگان نسل دوم برای ادبیات نوجوان دارن. اگر مثلا هوشنگ مرادی کرمانی رو ما شناسه نسل اول نویسندگان برای ادبیات نوجوان می‌دانیم، قطعا فرهاد حسن‌زاده پیش قراول نسل دوم نویسندگان هست. این جمله‌ای که دارم عرض می‌کنم قطعا حق مالکیت معنویش مربوط به خود فرهاد حسن‌زاده بزرگوار، من از زبان او نقل می‌کنم که اگر برای نوجوان امروز ما بخواهیم صحبت کنیم و انتظار داشته باشیم صحبت ما را بشنود، باید با زبان او.
بله.
با او صحبت کنیم.
بله.
یعنی نمی‌توانیم نوجوانی خودمون رو شروع کنیم در قالب حالا ادبیات، فیلم، موسیقی، مجسمه سازی، نقاشی برای نوجوان امروز در حقیقت مطرح کنیم. من این جمله خود فرهاد حسن‌زاده رو نقل میکنم که باید این قدرت رو داشته باشیم که زانوهامون رو خم بکنیم، به روی در حقیقت زانوی خودمون بشینیم، قدمون رو پایین بیاریم تا از منظر چشم نوجوان افق پیش رو رو ببینیم. تا این اتفاق نیفته هر چه ما تلاش بکنیم، هر چه تلاش بکنیم، اصلا قدرتمندترین اثر سینمایی، درخشانترین اثر ادبیات رو به رشته تحریر بیاریم، نوجوان اون رو در نمییابه، چون با زبانش.
بله.
بیگانه هستش. حتی اگر با روایت آنچه که مثلا مقام معظم رهبری در رویکر جهاد تبعین بهش تاکید داشته هم بازگردیم، ایشان همین مؤلفه رو بارها برش تاکید داشتن که برای نسل نوجوان امروز باید به زبان او مسلح شد. و خب من فکر می‌کنم دغدغه‌مندی چشم بادومی اگر نتوانست مخاطب رو بکنه به سبب اینکه با زبان نوجوان امروز کمی بیگانه بود، امیدوارم زیبا صدایم کن این خط رو بشکنه.
بله، درود بر شما، خیلی متشکریم. اما فردا چهارشنبه 17 بهمن کفایت مذاکرات پسر دلفینی دو، ناتور دشت و مرد آرام قرار هست که به نمایش در بیان. خیلی متشکرم آقای خرمی،
شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز. زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر، خدا نگهدار و عرض ارادت و درود و مهر تقدیم به یکایک شما.
همچنان همراه رادیو فرهنگ بمانید.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن،
غم مخور،
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور،
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید،
غم مخور،
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور، هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب،
غم مخور،
باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
و هنرها.
مسافران گرامی، توجه فرمایید به ایستگاه 100